وزارت رشد اقتصاد فروش چنین محصولات در بخش صادراتی کشور وزن یا حصه خاصی داشته است. تاجیکستان مال و محصولات گوناگون از قبیل نفتی و فارماسیفتی، واسطه های نقلیات و تجهیزات آن، چوب و تخته، نوری های مینرالی، لباس و پایافزال، گندم، روغن رستنی، شکر، میوه و سبزیجات، محصولات گوشتی و ماکارونی را از دیگر کشورها وارد میکند. وزیر رشد اقتصاد و سودا میگوید فعلا نمیتوانند چنین توازن منفی را برابر سازند.
خون و خوب مثال جمهوری تاجیکستان یا اقتداری در شرایط را استعمال کردن او تکنولوژی را ندارد، یا که مثال اگر بعضی محصولات گیریم با مانند گندم او قدر زمینی ندارد که این خیلی گندم در جمهوری تاجیکستان کورد، و اگر گندم هم کورد باز ترکیبی اون با گیم که اون درجه که گندم در اقلیم من قزاقستان یا که روسیه می شود با اون درجه برابر نمی شود، یا که گیم که ما ذخیره نفتی نداریم، ما خون و خو محصولات نفتی و گاز مایع رو وارد میکنیم که اینا هم برای رشد همه سوها نه تنها نقلیات، برای رشد سوای کشاورزی صنعت همه لازم هستند. یعنی این مهم نیست که ما یک یک بار ما در ممکن 5 سلو 10 سلوی من بعدا ما اگر خواهیم هم امی تروز منفی مون پورا بنستی آوردن نمیتونه.
برخی اقتصاددان ها بر اینند که تا زمان توازن منفی در داد و گرفت مال ادامه می یابد، پایبندی کشور از بازار بیرونه باقی خواهد ماند و این به نرخ مال و محصولات و زندگی ساکنان به تاثیر نمیماند. اقتصاددان فاضل جان فتولایف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
تو به هم درجه است که وقتی که توازن این گونه اگر بشه، وقتی که اکسپورت ما تو به همین درجه اگر پست بشه، اگر پست احتمال پیدا می شود که سطح زندگی مردم هم کم کم به مشکلی دوچار شود. یعنی که چقدر بواسطه اکسپورت، بواسطه صادرات تاجیکستان خوربی اسعاری دولتی، اسعاری ملی اش رو در سطح معین نگاه می دارد. هنگامی که اگر اکسپورت کم شود، اگر در این حالت قربوی اسعار گرانتر شده میگن، قربوی اسعار خارجی، این با زندگی با حیاتی نکاهولی مردم تاثیر خود رو میرساند. حتما
در بیشتر از 30 سال اخیر توازن سودای خارجی تاجیکستان همیشه منفی ارزیابی می شود. در گذشته کارشناسان بارها تاکید کردند که برای برابر نمودن توازن گردش سودای خارجی، بلوک اقتصادی کشور باید به مسئله تشکیل کارخانه ها و افزایش استحصال محصولات رقابت پذیر توجه بیشتر دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پیشنهاد برخی از رهبران جبهه ضد طالبان در رابطه با دادن چربالهای حکومت پیشین افغانستان به جبهه مقاومت ملی، بحث ها را درباره سرنوشت این تجهیزات نظامی دیگر باره گرم کرده است. عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی افغانستان، آخری هفته گذشته گفت که تاجیکستان و ازبکستان باید این چرخبال‌ها را در اختیار جبهه مقاومت ملی قرار بدهند. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاریزازاده ارائه می‌کنم. برخی از تحلیلگران امور نظامی می‌گویند که چرخبال‌های ارتش پیشین افغانستان در تاجیکستان و ازبکستان به آمریکا تعلق دارند و دادن آنها به طرف‌های درگیر در افغانستان باید به خواست آمریکا باشد. اسدالله ندیم، یک کارشناس امور نظامی از افغانستان، میگوید که مالک این هواپیماها نه ازبکستان و تاجیکستان بلکه امریکا است. آقای ندیم میگوید حکومت پیشین در کابل نتوانست سندهای این چرخبال‌ها را به نام افغانستان ثبت کند و حالا به اشاره امریکا تاجیکستان و ازبکستان نمیخواهند و نمیتوانند این هواپیماها را در اختیار کسی بگذارند. با گفته این تحلیلگر نظامی افغان، در صورتی که آمریکا این هواپیماها را در اختیار جبهه مقاومت بگذارد، آمریکا وارد جنگ با طالبان می شود و این گونه تصمیم را آمریکا در این زمان نمی گیرد و نمی خواهد بگیرد. از سوی دیگر جنرال محمد رادمنیش، سخنگوی پیشین وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان، می گوید که پس از سقوط کابل به دست طالبان، حدود 60 چرخبال آنها با تاجیکستان و ازبکستان فرستاده شد که در آنجا باقی ماندند. او میگوید نمیتوان پیش بینی کرد که آمریکا یا ازبکستان و تاجیکستان این چرخبال ها را به جبهه مقاومت ملی بدهند. مخالفان حکومت طالبان روز 11 فوریه در لندن در همایش یادبود خیر محمد خیرخواه، یکی از فرماندهان شناخته جبهه مقاومت ملی که ماه دکبر در اندراب ولایت بغلان کشته شد، گفتند که به مبارزه خود ضد طالبان ادامه می دهند. احمد مسعود، عبدالرب رسول سیاف، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، عبداللطیف پدرام و دیگران در این همایش صحبت کردند. عبدالرشید دوستم، سابق معاون اول رئیس جمهوری افغانستان و عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در این نشست گفت که ازبکستان و تاجیکستان باید چرخبال‌هایی را که پس از فروپاشی حکومت پیشین به آنجا انتقال داده شده‌اند به آنها بدهند. این کشورهای همسایه یا کشورهای آسیای مرکزی باید به ما توجه کنند و چرخبال‌های ما را برگردانند تا از آنجا پرواز کنیم به فاریاب یا بدخشان برسیم. دست کم 40 چرخبال در تاجیکستان و ازبکستان وجود دارد. آنها را به ما بسپارید، گفته است آقای دوستم. ماه گذشته حکومت طالبان هم از ازبکستان و تاجیکستان طلب کرده بود که 40 چرخبال را برگردانند. تا کنون مقامات تاجیکستان و ازبکستان در مورد پیشنهادهای عبدالرشید دوستم چیزی نگفتند. اما مقامات در تاشکند قبلا گفته بودند که این چرخبال‌ها از آمریکا می باشند و آنها را به طالبان تحویل نمی دهند. مقامات تاجیکستان درباره این چرخبال‌ها رسما صحبت نکردند. نمایندگان وزارت مدافع آمریکا پیش از این گفتند که نه ازبکستان و نه تاجیکستان نیتی برگردانی هواپیماها و چرخبال‌ها را به افغانستان ندارند. در همین حال آمریکایی‌ها گفتند تا کنون تصمیم نگرفتند با این تکنیک‌ها چی کار کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به نشست لندن و اظهارات رهبران ضد این گروه گفته است اجازت نخواهیم داد که کسی دوباره اینجا جنگی را آغاز کند. پیش از این تامس نیکلسون، نماینده اتحاد اروپا برای افغانستان، در مصاحبه با روزنامه‌های هندوستان گفته بود که آنها حمایت از مخالفان طالبان در افغانستان را بررسی نمی‌کنند. از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در ماه آوگوست سال 2021، جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود با مقاومت علیه این گروه برخواسته است. در این میان جنگ‌های سخت میان نیروهای این جبهه و طالبان در پنشیر، بغلان، تخار و بدخشان صورت گرفته است. یک دل میگا برو برو، یک دل میگا برو، طاقت ندارد دلم بی تو، بی تو چی کنم. پیش عشق
پنج ورزشگری تاجیک برای دست آوردهایشان در سال 2022 با جایزه های پرزیدنت تاجیکستان مکافاتانیده شدند. مراسم جایزه سپاری 13 فوریه در شهر دوشنبه دایر گردید. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مبلغ عمومی جایزه ها حدود 600 هزار سومانی را تشکیل داد. با ورزشکاران موافق دست آوردها و گروهشان نورسان، جوانان و بزرگسالان جایزه های پرزیدنت به مبلغ از 6250 تا 50000 سومانی سپرده شد. از این مبلغ 20%ش به مربیان تقدیم گردید. جایزه ها به ورزشکاران سپرده شد که در سال 2022 در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان و قهرمانی آسیا بین بزرگسالان، جوانان و نورسان آید به باکس، جودا، گوشتی یونانی و رومی، گوشتی آزاد و تایکواندو WT صاحبی مدال گردیدند. تیمور رحیموف و شادمان رضایف هر دو در رشته جودا اسلمجان عزیزف اوید به گوشتی یونانی و رومی برای به دست آوردن مدال نقره قهرمانی آسیا میانی بزرگسالان با 50,000 سومانی مکافاتانیده شدند. اینچنین امام علی نورعلی برای به دست آوردن مدال طلای قهرمانی جودوی جهان میانی جوانان با 50,000 سومانی سرفراز گردید. وی به رادیوی آزادی گفت:
در آینده کوشش می نمایم که در چمپیون های جهان بین کلان سالان مدال های بین کلان سالان و المپیاد را به دست آورم.
مهرو حلیموا اوید به تایکواندو دبلیو تی، سامان محمد بیکف اوید به جودا، بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف هر دو اوید به باکس، مصطفی احمدوف اوید به گوشتی آزاد برای گرفتن مدال برنجی قهرمانی آسیا میانی بزرگسالان با 25,000 سومانی مکافاتانیده شدند. همچنین به 26 نفر که سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به نمودهای المپی ورزش میانی نورسان و جوانان مدال های نقره و برنجی گرفتند، جایزه های پرزیدنت اهدا گردید. ولی به یگان ورزشگر از نمودهای غیر المپی امسال هم جایزه پرزیدنت سپرده نشد. سببش به طلبات نظامنامه این جایزه جوابگونه بودن نتیجه های نشان داده آنهاست. یعنی در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا اوید به نمودهای غیر المپی تعداد کشورهای اشتراک کننده که در نظامنامه مقرر شده است به اعتبار گرفته می شود. ضمناً جایزه پرزیدنت تاجیکستان به غالبان و جایزه داران مسابقه های ورزشی بین المللی سال 2015 تأسیس یافته، دوام 8 سال 236 جایزه به ورزشکاران و مربیانشان تقدیم گردیده است. مبلغ عمومی جایزه در این دوره نزدیک 5 میلیون سومانی را تشکیل داد. در اساس نظامنامه جایزه پرزیدنت به ورزشکارانی که در بازی های المپی جای های یکم، دویم و سیوم را می گیرند موافقاً 300,000 سومانی، 250,000 سومانی و 200,000 سومانی سپرده می شود. ولی در المپیاده آخرین یگان ورزشکاری تاجیک نتوانست در بازی های تابستانه المپی در توکیو مدال بگیرد. اینچنین ورزشکاران تاجیک چندین سال است که در مسابقات قهرمانی جهان اوید به نمودهای المپی ورزش میانی بزرگسالان مدال نگرفتند. به غیر از این ورزشکاران تاجیک چند سال اخیر نمی توانند حتی در مسابقات قهرمانی آسیا در نمودهای المپی میانی بزرگسالان مدال طلا به دست بیارند.
سلام بیننده عزیز، در فرانسه یک کتاب با زبان تاجیکی نشر شد. از آدم و هوا نام دارد کتاب و مؤلفش روزنامه‌نگار جوان زیوربانو رؤوفی است. او دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده چند سال باز همراه پیوندان در کشوری اروپایی کار و زندگی و تحصیل میکند. از آدم و هوا از چند داستان و حکایه عبارت است و در موضوع محبت، صداقت، رفاقت، خیانت و عدالت بحث میکند. زیوربانو رؤوفی را برای یک صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید زیوربانو و مبارک باشد نشر کتابی نخستین. کتاب به زبان تاجیکی و خط سیریلیک در فرانسه. خواننده یا مخاطبان که هایند؟
اول از همه سلام به شما و سلام به تمام بینندگان عزیز رادیو آزادی. درباره مخاطب کتاب، راستی کتاب از آدم و هوا، من نمیتوانم بگویم که من این کتاب رو به خاطر رساندن اون به دست یک مخاطب خاص نوشته باشم و فکر میکنم اکثر آثار ادبی همین طور هستند و اون زمان من اصلا در گوشه خیالم هم نبود که این کتاب روز در اروپا در فرانسه به چاپ میرسد. به همین دلیل شاید فکر میکردم در تاجیکستان نشر میشود، در کنار دوستانم، در کنار استادان در تاجیکستان نشرش را جشن میگیریم، شاید سر یک سفره مینشینیم، آنها نظرهایشان را میگویند. واقعا در تخیل من نشر اولین کتابم یک چیز به این مانند بود.
چی سبب شد که محبت، صداقت، خیانت، عدالت و ارزش و معیارها در محور قرار گرفتند؟
اینها موضوعهایی هستند که در ادبیات همیشه وجود داشتند و فکر میکنم حتی بعد از این هم وجود خواهند داشت. یعنی موضوعهایی هستند که کهنه نشوندند و هر کسی که قلم دارد و میخواهد چیزی بنویسد میتواند درباره این موضوعها بنویسد و دید خودش را بیارد که این یعنی یک دید تازه است، دید اوست نسبت به هر موضوع، مثلا مخصوصا موضوع ارزش ها، چون ارزش ها برای هر نفر با گونه های مختلف معنی داد می شوند و طبیعی است که یک حرف تازه یک گفته تازه می شود.
از آدم و هوا با این جمله سر می شود که ما رو از میهنی خیش راندند. پیام شما چی است؟ آیا به زندگی خودتون هم پیوند دارد؟
همون طوری که گفتم این کتاب رو من سال 2015 شروع کرده بودم، برای همین در گوشه خیالم هم نبود که وقتی چاپ شدنش من خارج از تاجیکستان خواهم بود، ولی دیدی من نسبت به زندگی شاید این طور است که ما هممون مسافر هستیم. ما به این دنیا بدون اینکه خودمون شاید انتخاب کرده باشیم وارد این دنیا میشویم، مسافر هستیم، میاییم، شاید یک وظایفی برای خودمون تعیین میکنیم، آنها را عملی میگردانیم و سپس این دنیا را ترک میکنیم. پس میشود گفت که همه ما غریبی این ملکیم و یک روز به وطن خیش برمیگردیم.
در یکی از داستان‌های دیگر هم زندگی شما و خانواده‌تان در مشهد ایران تصویر شده است. حالا هم که در هجرت هستید، از دوری و غربت خسته نشدید؟
راستی همون طوری که گفتید، من از کودکی هم همیشه یک شکل زندگیمون به این گونه بوده که از کشور به کشور دیگر سفر کردیم، ولی همیشه اون مقصد اصلی تاجیکستان بوده و ما همیشه برگشتیم به تاجیکستان و نمیتوانم بگویم که از سفر کردن خسته میشوم، چون سفر آدم را پخته تر میکند. در سفر کردن ما چیزهای جدید میبینیم، با انسانهای جدید آشنا میشویم، فرهنگهای تازه را میبینیم.
با وجود دوری زیور بانو، ما میدونیم شما خبرهای وابسته به تاجیکستان را پیگیری میکنید و اندیشه هایتان را هم مینویسید، بیشتر از چی ناراحت میشوید؟
این برای این سوال راستی شاید بهتر باشد بگویم که از چی ناراحت نمیشوم. واقعا خیلی انگشت شمار هستند اتفاقات خوب در کشور ما این روزها که باعث میشوند واقعا خوشحال شوم برای تاجیکستان، مخصوصا وقتی یک اتفاق خوب برای دوستانم میافتد، یک اتفاق خوب برای تاجیکستان میافتد. مثلا یک کارخانه یه جای باز میشود که واقعا کار میکند و فقط برای افتتاح باز نمیشود و دو روز بعد بسته نمیگردد، یا اینکه مدرسه در یک ناحیه دوردست باز میشود که کار فعالیت میکند و جوانان میهنی من به اونجا میروند تحصیل میبینند. بله، اتفاقات واقعا خیلی کوچک پیش میآیند که من خیلی خوشحال میشوم اگر عملی شوند، ولی متاسفانه این روزها بیشتر خبرها ناراحت کننده هستند و نمیدونم، واقعا خیلی کم هستن اتفاقاتی که من خوشحال میکنم.
تشکر زیور بانو. برگردیم به ایجاد و نویسندگی. در حالی که تاجیکان شاعر و نویسنده بشمار دارند، اما ژورنالیستان خوب کمند. تلاش شما برای نویسندگی گریز از وضعیت و واقعیت نیست؟
راستی من فکر نمی کنم که رو آوردن به ادبیات یا تلاش برای نوشتن داستان، حکایه یا اثر ادبی فرار از واقعیت باشد یا اینکه فرار از مسئولیت باشد، چون شخصا خودم کسی هستم که تا حد در توانم هست میکوشم همیشه بار مسئولیت بیشتری به دوشم بگیرم و تا آنجایی که میتوانم اون بار مسئولیت را با خودم بکشانم و اگر که در توانم باشد حتما به مقصد برسانم. و وقتی که من اگر انشاءالله که خواننده ها با کتاب به دست خواننده ها برسد و آن را بخوانند، آنجا خوب درک خواهند کرد که نوابسته که در چی من یک مقاله می نویسم چی یک داستان می نویسم، همیشه می کوشم اون داستان یا اون چیزی که من می نویسم پیوند داشته باشد به زندگی مردم، با اتفاقاتی که با مردم می افتد، با برداشت های من از هر چیزی که می بینم در جامعه و
بله
مسیر تحول انسان.
بله تشکر زیاد. عذر که این سوال رو میپرسم. بعدی هر مقاله و نویشته جالب شما برخی می نویسند یا فکر میکنند که این مقاله ها رو برایتون پدرتون نویشتند. حالا حتما این رو خواهند گفت که در ایجاد این حکایه ها هم نقش پدرتون کم نیست. با چنین شرح ها شما چی پاسخ می دادید؟
پاسخ دادم به این شرح. اولا که باید بگویم که این یک چیزی، یک اتفاق تازه نیست برای من و یعنی نه به اون معنی که زیاد شنیدم که میگویم که پدرت می نویسد، به خاطر اینکه حالا ژورنالیستی که به یک طرف، اما در ادبیات این اتفاق زیاد افتاده و من تنها آدمی نیستم که می گفتند که برایش یک نفر دیگر نوشته است. مخصوصا نسبت به زنان این اتفاق زیاد می افتد. مثلا سیمین دانشور فکر میکردن که رمان اولش سوشون رو همسرش جلال احمد نوشته است، یا اینکه مری شلی با اثر پیزوالش فرانکنشتین که میگفتن همسرش پریس شلی نوشته است در وقتش. اما میبینیم که با گذر زمان حق به حق دار رسید و فهمیدن که نویسنده های اصلی اون آثار کیست. پس من از این جهت ناراحت هم نمیشم، به خاطر اینکه متاسفانه جامعه ما هنوز شاید قبول نکرده که زنها هم میتوانند در یک کار مهارت داشته باشند یا واقعا خواهش انجام یک کار را از دل و جان داشته باشند و برای انجام اون کار از تمام توانشان مایه بگذارند.
ولی نقش پدر و هم مادرتون در حیات شما چی است؟
نقش پدر و مادرم در حیات من بسیار بزرگ است، به خاطر اینکه نابسته به اینکه من در زندگی با چی کار دست دادم یا چی کار کردم، همیشه مصلحتگر و مصلحت دهی من پدر و مادرم بودند و من با قبل از انجام هر کار تلاش میکنم دعای آنها را بگیرم، نصیحت آنها را بشنوم. و اگر برگردیم به مسئله داستان نویسی، داستان اولین شنونده تمام داستان های من مادرم هستند و اولین منقد داستان های من هم پدرم هستند. بر همین دلیل نقش پدر و مادر من در تمام مسیر زندگی من بسیار بارز است.
خب زبربانو، فرزندان برخی از مهاجران یا پناهنده های تاجیک تا جای شنیدیم با پدران خود در اختلاف می افتند، آنها را گناهگار می کنند که به علت فعالیت های سیاسی در ملک بیگانه سرسان و سرگردان شدند و از دیدار نزدیکان و دوستان خوب بی نصیب ماندند. در آیله شما هم چنین صحبت ها می شوند؟
شکر خدا که پدر من یک انسانی هستند که برای ارزش ها و معیار هایی که قبول دارند تلاش میکنند و همیشه کارشان پیوسته وابسته به رشد تاجیکستان، درد دلشان همیشه درد این مردم و پیشرفت مردم تاجیکستان بوده و من از این افتخار میکنم. نو بسته به اینکه ما کجای و فکر میکنم برادرانم همینطور باشد، چون هیچ وقت پیش نیفتاده در خانواده ما که همچین صحبت باز شود و یا کسی گناهکار کند پدر مرا. اتفاقا ما همیشه طرفدار پدرم بودیم. حالا من نمیخوام به جای برادرانم اینجا صحبت کنم، ولی از جای خودم، چون من به خودم این اجازه نمیدهم که به جای یک نفر دیگر نظر بدم، ولی در خانواده ما خدا رو شکر هیچ وقت اتفاق نیفتاده است همچین چیزی که پدرم رو برای چیزی گناهکار کنیم. چون هر چیزی که ما امروز به اون رسیدیم، به هر جایی که سفر کردیم، هر کسی رو که شناختیم، هر تجربه‌ای که اندوختیم، همه اونها وابسته به همین فعالیت پدرم بود و به همین راه بود که ایشان انتخاب کردن و من به خودم هیچ وقت اجازه نمیدم، این اجازه رو نمیدهم که برای چیزی مقصر کنم، چون گناهکار اینجا نمیبینم و گناهی را در اینجا نمیبینم که بخوام کسی را مقصر کنم.
یک سوال دیگر در ادامه همین موضوع مهاجرت. اروپا مهاجران و پناهجویان را قبول میکند، اما شاید تحت این برنامه که آنها یا نسل های دوم و سوم آنها با جامعه آمیزی شوند و در آن حل و هضم شوند. شما اگر قرار است دیگر در اروپا بمانید، روزیت که خودتان یا فرزندانتان فرانسوی شوند؟
خب این برای این سوال چی میتوانم بگویم؟ من راستی فال زدن رو دوست ندارم و به فال بینی هم باور ندارم. یعنی من نمیتوانم امروز بگویم که فردا چه اتفاق میفتد یا در 3 سال یا در 10 سال یا در 5 سال چه اتفاق خواهد افتاد. ولی فکر میکنم که من همیشه با ادبیات فرانسه یک پیوندی داشتم، زیرا از کودکی آثار ویکتور هوگو، ژول ورن، مارسل پروست رو میخوندم و برایم همیشه ادبیات فرانسه جذاب بود. ولی یک چیز دیگر هست که باید اون رو فراموش نکنیم که به نظر من چه ادبیات و چه فرهنگ ملت تاجیک خیلی قدیمی، خیلی قدرتمند و خیلی دلنشین است. وقتی یک فکر میکنم شاید من به خاطر تاجیک بودنم اینقدر این ادبیات و این تمدن را دوست دارم، ولی در به نظر من هر خارجی دیگری که با تمدن و ادبیات تاجیک آشنا شود و در پی جستجوی آن شود، عاشق این ادبیات، عاشق این تمدن می شود. و فکر میکنم نوابسته به این که چه من اینجا بمانم و چه نمانم، خودم را موظف می دانم که به نسل های بعدی، همون طور که پدر و مادر من در وقتش به من و به برادرانم تمدن و فرهنگ و تاریخ این ملت را آموزاندن و ما را عاشق این تمدن این فرهنگ کردن، خودم را موظف می دانم که همین طور به نسل های بعدی این تمدن، این تاریخ و این فرهنگ را بیاموزانم و شک ندارم که اونها هم اون را دوست خواهند داشت و دیگر اون در ادامه اون من موظف، یعنی در محدوده حقوقی من نیست که به جای یک نفر دیگر انتخاب بکنم، مطمئنم که آنها بعد از آشنا شدن با این فرهنگ خودشان انتخاب میکنن که خودشان را کی می حسابند.
زبربانو، در تاجیکستان سالها باز این شکایت است که اثر خوندنی نیست، ایده چند کتاب رو نمونه میارند. خوندنی ها نیستند یا خواننده نیست به نظر شما؟
با این فکری که خواننده نیست یا اثر خواندنی نیست، من کاملاً با این فکر کاملاً ضدم، به خاطر اینکه به نظر من این یک توهین است به مردم کشورم، به خاطر اینکه ناوابسته به اینکه ما در کدام مرحله تاریخی قرار داشتیم یا قرار داریم، همیشه این ملت نویسنده های موفق داشت، آثار ماندگار داشت، آثار خوب داشت و امروز هم اتفاقا خیلی نویسنده های خوب داریم، آثار خواندنی داریم. من میتوانم مثلا از استاد بهمنیار امینی، از عبدالقادر رستم، از استاد ساربان، یونس یوسفی، از محمد زمان صالح، از خیلی ها مثال بیارم که واقعا آثارشون خواندنی است، جذاب است. یا از اگر از بانوانی نویسنده تاجیک بگیریم، می توانیم از بانو گورخسا صفیه و یا اینکه در گذشته از معظمه احمد و نام ببریم که داستان ها و آثار خواندنی دارن. یعنی ما نمی توانیم بگوییم که خواننده نیست یا آثار خواندنی نیست. شاید اشکال از جامعه امروز همون باشد که ما به هر مسئله از ذره‌بین های خودمان نگاه میکنیم. اینقدر زندگی مردم تاجیک امروز مشکل و سخت شده است که بغیر از در ذره‌بین چشم هایمان، بغیر از همین روزمرگی ها، نمیتوانیم فراتر برویم و بیشتر از این را ببینیم. شاید ما مشکلمون از همین است و این باعث می شود که بقیه نویسنده های جوانی که می خواهند وارد شوند به دنیای ادبیات، با شنیدن همین جمله که خواننده نداریم یا اثری خواندنی خوب نداریم، بترسند و به خودشان اجازه ندهند که چیزهایی که نوشتند رو به اشتراک بگذارند یا اینکه کتابشان رو به چاپ برسانند، تنها با این گمان که شاید خواننده پیدا نکنند و قبل نه هیچ سود مالی یا معنوی به آنها نرسد از چاپ اثرشان.
تشکر زیاد زیوربانو. بیننده عزیز، زیوربانو رؤوفی بودند، هم صحبت ما، روزنامه‌نگار و مؤلف کتاب تازه نشری از آدم و هوا.
سپاس برای دعوت.
از رفتنت ملک غروب آغوش سردشان خوبی خوب زر زر چون شم.